با سلام خدمت دوستان عزیز و ممنون که این سری از لایو ها رو پیگیری میکنید. مهمون امشب من دکتر امین گمینی هستن، دکترای تاریخ، و در مورد این با هم گفتگو خواهیم کرد که به موازاتی که داروین در حدود 160 سال پیش نظریه خودش رو ارائه میداده، در ایران ما شاهد دوره قاجار بودیم و در این دوره قاجار شواهدی داریم که نظریه داروین به سرعت در ایران مطرح میشه و یه سری گفتگوهایی در موردش میشه و موضع‌گیری‌هایی در موردش میشه. امشب میخوام در مورد این گفتگو کنیم که اصلا چطور قاجار با این نظریه مواجهه کردن، چطور باهاش برخورد کردن، و در این حال در مورد این گفتگو میکنیم که آیا نظریه داروین قبل از اینکه داروین این نظریه رو بگه در فضای گفتمان اسلامی جاپایی برای خودش داشته، کسان دیگری هم بودن که در مورد این نظریه گفتگو کنن، صحبت بکنن و چیزهایی گفته باشن که مشابهت هایی داشته باشه با نظریه داروین، و اینکه چیزهایی که اونا گفتن چه تفاوت هایی داره با نظریه داروین، نظریه داروین چطور این داستان رو دیده، و قبل از داروین یه گروهی از کسانی که مدن چطور دیدن، اصلا نظریه داروین در ایران چطور مطرح شد برای اولین بار، چه کسی برای اولین بار نظریه داروین رو در ایران مطرح کرد، با چه گفتمانی مطرح کرد، و اینکه ما شاید یه کمی تو ایران با نظریه داروین مشکل داریم، شاید به خاطر این هست که برای اولین بارهایی که این مطرح شده به گونه متفاوتی در ایران مطرح شده. این میتونید اون رو هم گوش کنید. سلام.
سلام به شما. حال شما چطوره؟
خوب هستین. قربانه مرسی. تو خوبی؟
قربون شما.
مرسی که دعوت منو قبول کردین و بذار من این سوزارم ببندم. مرسی که دعوت منو قبول کردی و در مورد این موضوع جالبی که نظریه تکامل با اومدنش در ایران چطور چه اتفاقاتی افتاد و اینا با هم دیگه گفتگو کنیم. ولی که اینکه قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، دلم میخواست که تو بگی که اصلا نظریات مشابه نظریه تکامل به دستبندی جانوران یک همچین چیزی آیا قبل از این هم در مثلا جامعه ایران یا جامعه دانش‌های اسلامی هم مطرح شده یا نه، یه تاریخی از این بگیم تا وارد اون بحث بشیم.
من هم سلام میکنم بهت و همه دوستانی که دارن میبینن ما رو، و ممنون که من رو دعوت کردی. موضوع اولی که مطرح کردی شاید یکی از دغدغه های بسیاری از کسانی بود که از همون سالهایی که مسلمونا و حالا عربها و ایرانیها زمانی که مواجه شدن با نظریه تکامل داروین، بعضی ها به این فکر افتادن که شاید مشابه این نظریه در میان افکار دانشمندان جهان اسلام هم وجود داشته یا نه، و بعضی ها شواهدی هم پیدا کردن. ولی خب اخیراً باز دوباره این مسئله خیلی پا گرفته و می دیدم که تو خیلی از روزنامه های فرنگی و مخصوصا حتی توی ایندیپندنت و خیلی روزنامه های آمریکایی و اروپایی مقالات کوتاه و بلندی تو این زمینه وجود داشت، حتی مقالات پژوهشی هم بود که اینا ادعا میکنن که بعضی از دانشمندان جهان اسلام مثلا جاهز یا ابوریحان بیرونی یا مسکوی یا اخوان الصفا، و این فهرست هم همینجوری معمولا افراد جدیدی هم بهش اضافه میشن، مثلا مولوی، عرض کنم که بیدل دهلوی، اینا همه از قبل نظریه تکامل داروین رو گفتن. خب ببینید، از لحاظ تاریخ نگاری و هم از جهت علاقه خود من، چون من کارم تاریخ علم قدیمه و علاقه من پایان نامه دکتری من در زمینه تاریخ علم در قرن 7 هجری بوده، به خاطر همین ما مورخ‌های علم از اینکه بتونیم نظریات بدیعی در آراء دانشمندان قدیم پیدا بکنیم خیلی خوشحال میشیم و اصلا بدمون نمیاد که همچین اتفاقی بیفته. متوجه هستین؟ تمایلات شخصی خودم دارم. ولی خب واقعیت اینه که معمولاً وقتی که ما نظریات علمی جدید رو سعی میکنیم توی نظر توی آثار دانشمندان قدیم پیدا بکنیم، معمولاً دچار مصادره و مطلوب‌هایی میشیم. معمولاً تمایلات قومی قبیله‌ای مذهبیمون میاد وسط کار و ما چون فکر میکنیم که حتماً مثلا ابوریحان بیرونی باید نظریه خورشید مرکزی رو گفته باشه، میریم و حرفای ابوریحان رو غلط غلوط میفهمیم، یه سری چیزا بهش اضافه میکنیم و میایم به عنوان یک نظریه جدید به ابوریحان بیرونی اینها رو منتسب میکنیم و این اتفاق خیلی زیاد میفته و هم ایرانی ها و کلن مسلمان ها، عرب ها، حتی عرب های مسیحی هم زیاد دچار این اتفاق شدن. و البته این هم ویژگی ما مسلمان ها و ایرانی ها و عرب ها نیست، بلکه حتی چینی ها بعضی از نظریات نظریات داروین رو توی آثار کنفوسیوس پیدا کردن، هندوها نظریه داروین رو توی آثار هندی توی وداها پیدا کردن، نظریه انفجار بزرگ رو توی وداها پیدا کردن. اصلا یکی از ویژگی های مواجهه اقوام سنتی با نظریات علمی جدید از جمله نظریه تکامل این بود که شروع کردن ادعا کنن که این نظریه ها رو قبلا اجداد ما، فلاسفه بزرگ ما، کتاب های دینی قبلی ما گفتند. این اصلا یه ویژگی است، مال فقط هم مخصوص ما نیست، همه این اتفاق براشون افتاد و همه فکر کردن همه پیدا کردن. در مورد نظریه تکامل داروین هم همین اتفاق افتاد. حالا چه این که سعی بکنن توی قرآن و روایاتونو پیدا بکنن و چه این که سعی بکنن اون رو توی متون علمی و اینها پیدا بکنن. خب واقعیت این هستش که شما زمانی که آثار علمی دانشمندان جهان اسلام رو میخونی، اونایی که در زمینه جانورشناسی و اینها صحبت کردن، بعضیاشون ممکنه عباراتی داشته باشن که ما رو به خطا بندازه و گمان بکنیم که این داره همون نظریات علمی جدید رو میگه. مثلا فرض بکنید در کتاب الحیوان جاهز میتونید از متکلمان معتزلی قرن سوم هجری است. جاهز توی کتاب الحیوانش یک جایی در مورد تنازع بقا صحبت میکنه، مبارزه جانداران با هم دیگه، این حیوان اون حیوان رو میخوره، اون یکی رو میخوره و فضایی که داره برای ما صحبت میکنه فضایی است که ما رو به یاد مفهوم تنازع برای بقا میندازه، the struggle for existence. ولی خب تنازع بقا یک چیز، انتخاب طبیعی چیز دیگری است. ما از مفهوم تنازع بقا، داروین در واقع استفاده کرد از مفهوم تنازع بقا و این رو اوورد پیوندش داد با انتخاب طبیعی. انتخاب طبیعی اجزای مختلفی داره و اینکه چجوری تبدیل میشه به موتور تکامل خیلی مهمه که چند تا شرایط حتما اتفاق بیفته. نکته اولی که حتما باید عرض کنم خدمت شما که وریشن وجود داشته باشه، یعنی ویژگی های جدیدی توی جاندار اتفاق بیفته، این ویژگی ها در تنازع برای بقا وارد بشن، بخت اینکه اینها به عجب فرزندان منتقل بشن افزایش پیدا بکنه و بعد تبدیل بشه به ویژگی که تمام اعضای گونه پس از چند نسل اون ویژگی رو پیدا میکنن و این تکامل اتفاق بیفته. حتی شاید بعضی عباراتی شبیه همین عباراتی که الان من گفتم هم توی آثار بعضی دانشمندان جهان اسلام یا خیلی فلاسفه و متفکران قبل از داروین وجود داشته باشه. این اتفاق عجیبی نیست. همونطور که نظریه خورشید مرکزی رو قبل از کوپرنیک بعضی ها بهش اشاره کرده بودن، مثلا آریستارخوس منجم بزرگ یونان باستان از نظریه خورشید مرکزی دفاع کرده بود. ولی اینکه شما یک نظریه ای رو در یه پاراگراف و دو صفحه بیای ازش حرف بزنی و حدس خودت رو بیان بکنی تا اینکه بیای اون رو بپرورونی، جزئیاتش رو مفصل بیان بکنی، نشون بدی چجوری مثلا رصدها رو میتونی تبدیل بکنی به یه سری مدل‌های خورشید مرکز و این مدل‌های خورشید مرکز چجوری میتونی باهاش موقعیت سیارات رو پیش‌بینی بکنی، کاری که کوپرنیک کرد و آریستارخوس انجام نداده بود، اگر حتی ما آراء بعضی از حرفا شبیه بعضی حرفای داروین رو توی آراء مثلا جاهز یا مسکوه یا هر کسی دیگه از دانشمندان جهان اسلام پیدا بکنیم، معمولا اینها تشکیل شده از عبارات پراکنده‌ای که در یکی دو صفحه یا یک پاراگراف عباراتی گفته شده که مهم از طریق تکامل، یا یه حرفی زده شده مثلا فرض بکنید از اخوان الصفا درباره سلسله مراتبی و سلسله مراتب جانداران که اصلا ربطی به تکامل نداره و اصلا سلسله مراتب جانداران مفهومی بوده مال ارسطو و فلاسفه نو افلاطونی که اصلا در تضاد با نظریه تکامل قرار میگیره به یک معنا. ولی گاهی مواقع هم اگر ما مثلا فرض بکنیم چیزی شبیه تنازع برای بقا و بقای اصلا مرحله بعدیشه، توی کتاب مال الهند بیرونی همچین چیزی وجود داره، دقیقا در حد یک بند بیرونی در این زمینه صحبت کرده، خیلی تفاوت میکنه با اینکه شما بیا یک نظریه رو بپرورونی، شواهد رو براش جمع بکنی، اصل استدلال رو نشون بدی. این کاریه که کار مهمیه که خب به حال داروین توی کتابش انجام داد. ما حتی جالبه که این نظریه رو اونجوری که شبیه خیلی شبیه به داروین آلفرد والاس دقیقا همزمان با داروین این نظریه رو توی یه مقاله عرضه کرد، ولی در نهایت ما داروین رو عرضه کننده این نظریه میدونیم. البته دقت کنید این که حالا اولین بار چه کسی یک نظریه رو داد، اول این داد یا اول اون داد، اینا خیلی برای یک مورخ علم شاید در درجه اول اهمیت نداشته باشه. چیزی که مهمه اینه که ما یک نظریه رو بتونیم با دقت خیلی زیاد بفهمیمش و با بدفهمی اون رو برداشت نکنیم. متوجه هستین چی میگم؟ یک لحظه اجازه بدید بفهمید. قطع شده، من شرمنده تا الان نمیتونم بیام پیشت. ای وای. خب ماهی اگه خواستی برو یک کارتوناتو ببین شرمنده. خب از اون خدمت شما که مورخ این براش مهمه که ما با بدوشار بدفهمی نشیم. ببینید نظریه تکامل در بستر علم قرن 17 و 18 به وجود اومده. علم قرن 17 هم یکی از ویژگی های مهمش مکانیک گراییه. مکانیک گرایی چی میگه؟ میگه که ما جهان رو میتونیم به مسابقه یک ماشین ببینیم، ماشینی که تمام اجزایش کورکورانه دارن عمل میکنن، هیچ کدوم از اون اجزا برای خودشون غایتی رو متصور نیستند، ولی میتونن کل این جهان رو به کار بندازن. البته مکانیک گرایی مساوی با نفی خالق نبوده هیچ وقت. معمولا مکانیکرها خدا باورانی بودن که خدا رو مهندسی میدانستن که این جهان رو ساخته، ولی خود جهان دیگه آگاهی نداره، اجزای جهان آگاهی ندارن، دارن خود به خود همینجوری کار میکنن. ولی مهندس مثل یک ساعت ساز این چرخدنده ها رو جوری کنار هم گذاشته که این چرخدنده هایی که کورکورانه دارن میچرخن در نهایت یک مثلا حرکت منظومه شمسی و پدیده ها رو به ما نشون میدن. از توی قرن 18 هم هست که بعضی از فیلسوفا مثل کانت، مثل لاپلاس به این فکر میکنن که آیا ما میتونیم با همین قوانین مکانیکی نه تنها کار کردن جهان رو تبیین بکنیم، بلکه چجوری به وجود اومدن جهان رو هم تبیین کنیم. آیا جهان میتونه به طور مکانیکی به وجودم اومده باشه، اجزایش؟ مثلا لاپلاس و کانت در این زمینه صحبت میکنن که ما میتونیم بگیم منظومه شمسی چطوری به طور مکانیکی ساخته شده، مثلا اینکه گازها جمع بشن و فلان. خب این کیهان شناسی تکاملیه، به یه معنا کیهان هم میتونه خودش رو با قوانین مکانیک بسازه. در قرن 19 هم چیزی که باقی مونده بود حوزه حیات بود و اتفاقا مکانیک گراها نظریاتی رو پرورونده بودن که اصلا اجازه به تکامل مکانیکی جانداران نمیداد. مکانیک گراها معتقد بودن که اصلا در واقع نطفه های حیات تشکیل شده از یک ذرات بسیار بسیار کوچکی که وقتی که از اسپرم نر وارد رحم ماده میشه، رحم ماده اونو فقط پرش میکنه. مثلا یه آدم که خیلی خیلی کوچولو تو اسپرم وجود داره، این صرفا با خون داخل رحم پر میشه و گنده میشه. و از یک در واقع نظریه وراثت بسیار الکن و مکانیکی داشتن، چون میخواستن کاملا مکانیک گرا باشن همچین نظریه رو عرضه کرده بودن. و از اینها که آبی گرم نمیشد. نقطه مقابل اینها حیاتگراها بودن که در واقع گل سرسبدشون لامارک هست. لامارک و دیگر حیاتگراها میگفتن نه، در جهان موجودات زنده ما فقط با موجودات مکانیکی سر و کار نداریم. جانداران صرفاً ماشین‌های مکانیکی نیستند، بلکه دارای یک قوه‌ای هستند به نام قوه حیات. قوه حیات در دل ماده عمل می‌کنه. حیات یک برساخته صرفاً مکانیکی و ماشینی نیست. یک قوه حیاتی در جانداران وجود داره و این قوه حیاتی میتونه جانداران رو تحول بده، میتونه اونها رو پیچیده تر بکنه، قوی تر بکنه و از نسلی به نسل بعد منتقل بشه. این نظریه لامارک که کاملا در یک بستر غیر مکانیکی عرضه شده بود. کاری که داروین کرد این بود که اومد نشون داد که ما میتونیم کاملا مکانیکی تغییر گونه ها و تناسب اونها رو با محیطی که دارن توش زندگی میکنند تبیین بکنیم. کار داروین تبیین مکانیکی بدون استفاده از در واقع مفاهیم لامارکیه. البته از طنز روزگار داروین خودش نظریه انتخاب طبیعی رو کامل نمیدونست، به خاطر همین توی کتابش معمولا از نظریه های لامارکی هم استفاده میکرد. همینطور که انتقادات به کتابش بیشتر میشد، توی جلدهای بعدی و بعدی باز دائما اندیشه های لامارکی رو وارد میکرد تا بتونه انتقادات رو پاسخ بده. در واقع داروین یه داروین گرای سفت و سخت واقعی نبود. بعدها شد که کاملا نظریه لامارک کنار رفت و خود فقط مفهوم انتخاب طبیعی بود. حالا من چرا اینا رو گفتم؟ به خاطر اینکه بگم بستره که نظریه تکامل درش عرضه شد چقدر فرق میکنه با بستر تفکر فلسفی در جهان اسلام. ما در جهان اسلام اصلا اندیشه مکانیکی نداریم. مکانیک‌گرایی زاده قرن هفتمه. خب بیشتر فلاسفه جهان اسلام ارسطوگرایانی بودن که میدونید که فلسفه ارسطو اساساً یکی از ویژگی‌هاش تقابل سفت و سخت با اتمگرایی دموکریت بود. شما کتابای ارسطو رو که نگاه کنید جا به جا با اتمگرایی دموکریتوس مقابله میکنه. خب میدونید که اتمگرایی یکی از ویژگی‌ها و یکی از عناصر مهم مکانیک‌گرایی، ماشینی دیدن جهان. ماشینی دیدن جهان یکی از ویژگی‌هاش اینه که همه اجزاش باید یه سری ذره باشن که دارن همدیگر تکون میدن. خب ارسطو که کاملا ضد مکانیکی بود و اصلا فلسفهش بر این اساس ساخته شده. فلاسفه دیگه ای هم که ما داریم که اینها ممکن بود که ارسطویی نباشن، خود غزالی به هر حال یه فیلسوف، فلاسفه اشعری ما همه فلاسفه بودن که ضد ارسطو بودن ولی برای خودشون اندیشه مستقل داشتن و حتی اتمگرایی رو هم که تبیین کرده بودن از جنس اتمهای مکانیکی نبود، بیشتر اتمهای غیر مادی متافیزیکی بود که به مونادهای لایبنیتز بیشتر شبیه بود تا اتمهای دموکریتوسی. و ما اصلا این سوال تو جهان اسلام وجود نداشت که آیا ما میتونیم به طور مکانیکی تکامل جانداران و تغییر تحول اونها رو تبیین بکنیم. این سوال وجود نداشت که حالا بخواد کسی بیاد بهش بخواد جواب بده. متوجه هستین چی میگم؟ بستر تاریخی خیلی مهم. به خاطر همین حالا من هدفم نیست که بگم حالا اول داروین بود، اول دانشمندان جهان اسلام بودن. مهم این هستش که ما یک نظریه رو درست بفهمیم و بدونیم که در پاسخ به چه سؤالی در تاریخ این نظریه مطرح شده بوده که دچار بدفهمی نشیم. ما چون دوست داریم که مثلا مسلمونا یا ایرانی ها یا هر کدوم از بزرگان جهان اسلام همه نظریات علمی بشریت رو از اون اول تا اون آخر عرضه کرده باشن، به خاطر همین سعی میکنیم که همچین چیزهایی رو بگیم. نه، من فکر میکنم که اگر ما واقعا به فرهنگ خودمون، به کشورمون، به ملیتمون، به ایرانی بودنمون یا به مسلمون بودنمون علاقمند هستیم، لازمش اینه که اتفاقا با حفظ دقت علمی از این حرفا نزنیم. یعنی فرض بکنید یه پژوهشگر غربی وقتی میبینه که مسلمونا دارن تلاش میکنن همه علم و دانش بشریت رو به خودشون منتسب بکنن، میگه نگاه کنید مسلمونا چقدر بی‌دقتن، دقت علمی رو حفظ نمیکنن. در حالی که وقتی برعکس ببینه که مثلا ایرانی ها پژوهشگرانی هستن که اصلا تعصبات قومی قبیله‌ای براشون مهم نیست، براشون مهمه کی ایرانیه کی ایرانی نیست، میخوان دقت علمی رو حفظ بکنن. همین اتفاقا خیلی جذابیت بیشتری برای میتونه برای مخاطبان ماها داشته باشه که ببینن ایرانی ها آدم های دقیقی هستن، نه آدم هایی که افکار نژاد پرست و ملیت خودشون رو دخیل میکنن. اگه ایرانیت رو دوست داریم اینجوری باشیم بهتره به نظر.
خب امیر جان، تا اینجا که در واقع به تاریخ این که اصلا این نظریه در تاریخ اسلام چه جایگاهی داشته یا اصلا جایگاهی داشته یا نه رسیدیم، موقعی که داروین این نظریه رو میده، خب میدونیم که تو اروپا خیلی اتفاقات میفته و خیلی نقدها روش هست. کلیسا، خود دانشمندا، زیست شناسا خیلی اینو نقد میکنن و خیلی تو مجلات مثلا عکس داروین رو میکشن که یه میمونی هست، نمیدونم خیلی یه مدتی اصلا از خونه بیرون نمیاد داروین، بیرون که میرفته اذیتش میکردن یه جورایی حالا لفظی کلامی. این داستانه چقدر طول کشید که نظریه داروین اومد در ایران مطرح شد؟ چند سال بعد از اینکه واقعا نظریه تو اروپا مطرح بود و عکس العمل تو ایران چی بود در موردش؟
ببین، ما قدیمی ترین نوشته فارسی که داریم و در اون به داروین و نظریه تکامل اشاره شده کتاب نیچریه نوشته سید جمال اسدآبادی. سید جمال توی این کتابش که اساساً برای نقد یکی از در واقع شیخهای هندی به نام سر احمد خان نوشته بوده، توی اون کتابش میخواسته، چون سید احمد خان اومده بوده یه تفسیر قرآن نوشته بوده و تو اون تفسیر قرآنش سعی کرده بود که آیات قرآن رو با علم جدید تطبیق بده. سید جمال این کارو نمیپسندیده در اون زمان، شاید بعدها نظرش عوض میشه، ولی تو اون زمان نمیپسندیده این کار رو. به خاطر همین میگه اصلا شما کارتون یه جور مادیگراییه، یه جور الهاده، دهری مسلکیه که بیای معانی بلند و عرفانی قرآن رو به معانی علمی و طبیعی بخوای برداشت بکنی. حالا کتابی که می‌نویسه و تو اون کتاب اشاره میکنه به مثلا داروین و حالا عباراتش جالبه، دوست داشته باشیم من میتونم این عبارات سید جمال رو برات بخونم که حالا جان؟
آره این خیلی جالبه اگه بخونی که دقیقاً چی میگه.
الان کتابم جلومه ولی حالا اگه بتونم سریع پیدا بکنم برات میخونم. خلاصه
فکر کنم خیلی بعد از این به این کتاب ریفرنس میدن و در واقع دانششون رو از تکامل به جای اینکه از خود ریفرنس اصلی بگیرن از این کتابه دارن میگیرن.
بعضی قابلین ما نوشته در مورد نظریه تکامل توی قرن 19 هم به فارسی خیلی نداریم که حالا ببینیم که چقدر آدم ها به این ارجاع دادن یا ارجاع ندادند. دانش خیلی عمیقی نداشتیم. معمولا توی کتاب‌های تاریخ، حالا قبل از اینکه من از سید جمال حرف بزنم، معمولا در کتاب‌های تاریخ مثلا کتاب اندیشه ترقی فریدون آدمیت، خب فریدون آدمیت از مورخ‌های حسابی که در مورد مشروطه و اینا خیلی کتاب خوبی نوشته، ولی توی یکی از کتاب‌ها، تو همین کتابی که گفتم، میگه که اولین بار نظریه تکامل داروین در کتاب جانورنامه نوشته میرزا تقی انصاری آمده. خب این کتاب جانورنامه 11 سال پس از منشأ انواع چاپ شده، یعنی واقعا 11 سال فقط پس از منشأ انواع نظریه تکامل به فارسی در اومده. توی همه کتابا همینو گفتن، آقای حجت الاسلام اسلامی هم، آقای اسلامی هم همین رو فرمودن، ولی خب این یک متاسفانه غلط مصطلحیه که البته خب اشکالی نداره کسی به این موضوع معتقد باشه، تا اینکه اخیراً خب عرفان خسروی یه مقاله خیلی خوبی نوشت تو مجله تاریخ علم ما، مجله تاریخ علم که در مجله در پژوهشکده تاریخ علم چاپ میشه، اونجا کل محتوای این کتاب جانورنامه رو تحلیل کرد و گفت تو این کتاب چیا هست و اتفاقا چیزی که توش اصلا نیست نظریه تکامل داروینه. به هیچ عنوان نشانه از نظریه تکامل داروین تو این کتاب نیست. و خب چرا فریدون آدمیت و خیلی بزرگان دیگه این اشتباه رو کردن؟ به خاطر اینکه خب زیست شناسی نمیدونستن. این کتابی که نگاه میکنید توش پر از اصطلاحات زیست شناسیه، توش در مورد سلسله مراتب حیات صحبت شده، مثلا گفته انسان در بالاترین سلسله مراتب، بعد از انسان میمون قرار میگیره، بعد فلان چیز قرار میگیره، شبیه مطالبی که حتی مثلا تو رسائل اخوان الصفا هم هست و هر کسی که این سلسله مراتب حیات رو میبینه و ببینه اون بالا آدمه فکر میکنه این یعنی تکامل، این ربطی به تکامل نداره، این صرفا سلسله مراتب حیات رو داره بیان میکنه. البته اون کتاب جان برنامه کتاب بسیار جالبی است در زیست شناسی و زیست شناسی غربی رو اومده مطرح کرده، ولی زیست شناسی غربی بر اساس زیست شناسی و طبقه بندی لینه‌ای. لینه میدونید که یه در واقع طبقه بند بسیار مهمی بوده که جانداری که از روش علمی ترین روش طبقه بندی جانداران رو لینه عرضه کرده و تو اون کتاب مفصل اینا رو میگه، ولی چی از نظری تکامل داروین توش نیست. دکتر امیر ارجمند که یکی دیگه از پژوهشگران تاریخ به ایرانه، ایشون معتقده که نظریه تکامل لامارک تو این کتاب هست. عباراتی رو توی این کتاب ایشون پیدا کرده، میگه اینجا داره حرف لامارک رو میزنه. خسروی موافق نیست، ارجمند ولی میگه اینطور هست و چند تا مقاله اینو با هم دیگه بحث کردن. من خودم آخر سر نتونستم قانع بشم که کدوم یکی از این دو طرف راست میگن. خلاصه ولی بحثشون سر این هستش که نظریه لامارک شاید باشه ولی داروین مطمئنا نیست. در نتیجه اولین متنی که تکامل داروین هر
پس اولین چیزی که تو نظریه در واقع داروین داریم
انتخاب طبیعیه دیگه.
پس اولین چیزی که داریم
قدیمی ترین
نیچریه هست. یعنی نیچریه چقدر بعد نوشته شده؟
حدود 30 سال اگه اشتباه نکنم، حالا سال تعلیفش اگه اشتباه نکنم، در سال 1881 به فارسی نوشتتش. منشأ انواع 1859 یعنی حدود 22 سال بعدش نوشته شده. 22 سال بعد، 4 سال بعدم به عربی ترجمه میشه. محمد عبدو شاگرد سید جمال اونو به عربی ترجمه میکنه. توی کتابش همچین عبارتی هست، ببینید، نوشته که و سید این طایفه داروین میباشد و او کتابی تألیف کرده در آن بیان میکند که اصل انسان میمون بود و رفته رفته در قرون متتالیه به سبب دوائی و بواعث خارجیه از صورت میمونی تبدیل و تغییر یافته به برزخ اوران اوتان رسیده. حالا ادامه داره. معلوم میشه که اینجا
اشاره شده
پوار انسانه تا منشه اموا. جانا؟
امین بخون اینو تا رو خدا تا آخر.
آه باش.
بذار این ثبت بشه در تاریخ.
نه خب در تاریخ ثبت شده کتاب مواجهه با داروین
در لایو ها به ثبت شده.
میگه به برزخ اوران اوتان رسیده و از آن صورت منتقل گردیده و به اول درجه انسانی پا نهاد که جنس یام یام و ساگر زنوج بوده باشد و پس افراد
یام یام چیه؟
اینا اصطلاحاتیه برای بعض اقوام ابتدایی افریقایی.
آها.
مثلا این زنوج منظورش زنگی ها هستن، زنگی ها، سیاه پوست ها. پس از آن بعضی از افراد انسان عروج نموده و بر افق اعلا از افق زنگی ها مقام گزید و آن افق انسان قوقاسی است. قوقاسی هم احتمالا اشاره به یکی از اقوامیه که الان اصطلاح انگلیسی شو یادم رفته. این یه سری اقوام مختلفی هستن که توی آسیا و آفریقای شمالی وجود دارن و توی دیدگاه های نجات پرستانه قرن 19 همی اینها حد واسطه بین انسان مدرن و انسان قدیم در نظر گرفته می شود. توی کتاب سید جمال یه عبارت بسیار جالب دیگه هم هست که با اون اصطلاح با اون میخواد نظریه تکامل داروین رو رد بکنه. اون هم این هست، میگه که این بیچاره اسم و کر بوده است از استماع این خبر که عرب‌ها و عبری‌ها از چندین هزار سال است که ختان می‌کنند و با وجود این یکی از آنها هم تاکنون مختون زاییده نشده. میگه که اگر نظریه تکامل درست باشه این همه جانداران، این همه آدمای
نظریه لامارک رو داره نقد می‌کنه.
در واقع داره لامارک رو نقد می‌کنه. خب اینجا به نظر میرسه که انگار اسدآبادی نظریه تکامل رو نفهمیده، ولی خب همونطور که براتون گفتم داروین از از نظریه لامارک هم استفاده کرده بوده در کتاب منشأ انواع. در نتیجه انتقاد اسدآبادی به داروین هم هست و حرفش اصلا پربیراه نیست. اتفاقا بعضی دیگر از زیستشناسان اون زمان که مخالف بودن با نظریه لامارک این همین استدلال رو کردن. یعنی زیستشناس های حسابی، مثلا اگه اشتباه نکنم آگاسیس که یکی از کله گنده های زیستشناس های آمریکایی بوده، دقیقا همین انتقاد رو گفته بوده و این چیز خیلی حرف غلط و پرتی نیست به نظر من. درسته که انتخاب طبیعی رو نفی نمی‌کنه، اصلا ربطی به انتخاب طبیعی نداره، نظریه لامارک رو داره نقد می‌کنه و نظریه لامارک به هر حال اون زمان وجود داشته حتی در کتاب داروین، به خاطر همین ارزش خودشو داره. البته بعد هاست ظاهرا سید جمال تغییر عقیده داد و گفتش نه، اصلا نظریه تکامل قبلا دانشمندان جهان اسلام گفته بودن و همون خطایی که در ابتدای گفتگو با هم گفتیم رو سید جمال هم دوچارش میشه. حواستون باشه که ماجرای نظریه تکامل در ایران رو نمیتونیم جدا بکنیم از کشورهای عربی، چون اساسا نظریه تکامل در ابتدا به شکل دقیقش توی مجله های عربی قرن 19 هم ظاهر شد. در لبنان و بعد در مصر کتاب مجله‌ای چاپ می‌شد به نام المقتطف، یعنی گوناگون. مجله المقتطف رو دو مسیحی پروتستان در می آوردن به نام فارس نم و یعقوب سرروف.
یکم قطع رد شدی.
الان خوبه؟
آره.
ادامه بدم یا
همین قطع رد شد؟ مجله‌ای چاپ می شد که چی بود داستانش؟
اسمش بود المقتطف.
خب
این مجله المقتطف راه ورود نظریه تکامل به جهان اسلام میان عرب‌ها و ایرانی‌ها بوده. به شکل دقیقش منظورمه، یعنی چون یه مجله‌ای بود که معمولاً ترجمه مقالات انگلیسی از مجلات آمریکایی و اروپایی رو به زبان عربی ترجمه می‌کرد. یک مجله پاپ ساینس حسابی بوده، واقعاً مجله حسابی بوده. تو سالهای همین 1880 و 1890 و اینها این منتشر می شده و پر از فرض کنید خدمت شما عرض کنم که بسیار متعدد بوده شماره‌هاش، ترجمه های دقیقی داشته و آدم هایی که می خواستن نظری تکامل رو با دقت خوبی بفهمن با این مجله این کار رو می کردن. و یکی از کسایی که توی این مجله مقالات تکاملی می نوشته شبلی شمیله. شبلی شمایل حاج آقا چیزم بهش اشاره کردن، دکتر اسلامی هم بهش اشاره کردن که یک دوباره عرب کاتولیکی بوده، عرب کاتولیکی بوده که دیگه بیدین شده بوده، بیدین ماده‌گرای سفت و سخت بوده، معتقد بوده که ما باید دین رو کاملا به دور بریزیم و ماده‌گرایی و اینا رو بیاریم وسط. ماده‌گراییش هم از جنس مارکسیسم و اینا نبوده ها، ماده‌گرایی آلمانی بوخنری بوده. بوخنر یه فیلسوفی اون زمان بوده که میاد ماده‌گرایی رو با نظریه تکامل ترکیب میکنه و شمایل مدافع این بوده. به خاطر همین نظریه تکامل رو از بستر علمیش تا حدی خارج کرده بوده و به عنوان یک فلسفه ماده‌گرایانه مطرحش میکرده، نه صرفاً به عنوان یک نظریه علمی. ولی خب مجله المقتطف مجله ضد دینی نبوده به هیچ عنوان، اصلا از طرف کالج پروتستانی توی لبنان اصلا این راه افتاده بوده. کالج پروتستان، همون کالج آمریکایی پروتستان، همون کالجیه که بعدها تبدیل شد به دانشگاه آمریکایی بیروت که الان هم وجود داره. این دانشگاه ریشش برمیگرده به اونجا و اصلا با هدف تبشیری این مدرسه راه افتاده. و خب این مجله المقتطف رو هم اول اینا توش در واقع راه انداخته بودن، ولی بعد خب بینشون اختلاف شد و اینا اصلا از لبنان جمع کردن رفتن به قاهره و اونجا مجلهشون رو ادامه دادن. ولی مجله ضد دین نبود به هیچ عنوان، مجله ماده‌گرایی نبود، می‌خواست نظریه‌های علمی روز رو بیان بکنه از جمله نظریه تکامل داروین. ولی خب شبلی شمایل مقالاتش رو اونجا چاپ می‌کرد و افکار ماتریالیستیش رو هم می‌گفت توی اون مجله و این مجله راه دقیقی بود واسه اینکه نظریه تکامل بیاد. چون می‌دونید که منشأ انواع هیچ وقت، یعنی تا اون زمان‌ها به نظم عربی و به فارسی ترجمه نشد. توی اوایل قرن 20 بود که به فارسی به عربی ترجمه شد و ترجمهش به زبان فارسی هم که تا سال فکر کنم 1356 اگه اشتباه نکنم طول کشید تا اینکه اولین ترجمهش به دست اومد. کتاب تبار انسان داروین که هیچ وقت نه به فارسی و نه به عربی ترجمه نشده تا همین الان که خدمت شما هستم. به خاطر همین اینجور مجلات و کتابهایی که امثال شبلی شمایل و اینها ترجمه میکردن راه ورود نظریه تکامل بود. خب کیا اینا رو میخوندن؟ از ایرانی ها. کسایی میخوندن که عربی خوبی داشتن. یعنی کیا؟ علما،
روحانی
حوزه های علمیه، به ویژه علمای حوزه نجف و کربلا. از میان اینها ما یک شخصیتی رو میشناسیم به نام شیخ محمد رضا نجفی اصفهانی که ایشون کتابی نوشته تو سال 1912 که میشه 1331 قمری و حدود 1290 اگه اشتباه نکنه، 1290 حدودا، یعنی چند سال پس از مشروطه، انقلاب مشروطه، به شمسی دارم میگم. ایشون این کتاب رو به نام نقد و فلسفت داروین رو منتشر میکنه درباره نظریه تکامل. خب شما بفرمایید تا اگه لازم شد بعد من دوباره این ماجرا رو ادامه بدم.
من دیگه همینو برو دیگه. همینو
برو. مواجهه علمای شیعه با نظریه تکامل داروین مواجهه در اون زمان به نظر میرسه که مواجهه سفت و سختی نبوده. یعنی ما تنها کسی که از میان علما داریم که نظریه تکامل رو کاملا رد میکنه شیخ محمد حسین شهرستانی که یکی از علمای دوره مظفری
در زمان قاجار داره اینا رو میگی دیگه.
قاجار در دوره مظفرالدین شاه. اینجا اولین زمانیه که یکی از علما به نظریه تکامل واکنش نشون میده در کتاب آیات بینات. و تو اون کتاب یه چیزایی میگه که معلومه اصلا خب نظریه تکامل اصلا نفهمیده و اصلا نگاهش به علم و فعالیت علمی جدیدم نگاه بسیار منحطی است. فکر میکنه که مثلا توی مدرسه دارالفنون میرزا ملکم خان مثلا اونجا داره چیز میکنه، داره جادو جنبل میکنه و اینا. یعنی همچین حرفایی زده تو کتابش، نشون دیگه یه مقدار پرت بوده از داستان. ولی به غیر از ایشون، شیخ محمد رضا نجفی اصفهانی بر خودش با نظریه تکامل کاملا متفاوت. توی کتاب نقد فلسفه داروین نظریه تکامل رو میگه نه تنها قبول داریم این نظریه رو، بلکه اصلا کسی این نظریه رو قبول نداشته باشه و عقلش باید شک کرد، به خاطر اینکه شما اصلا وقتی که نگاه میکنی به طبیعت میبینی در طبیعت همه چیز مرحله به مرحله و تدریجی خلق میشه. مثلا مگه خداوند انگور رو همینجوری مستقیم مثلا میاد خلق میکنه میذاره تو دست ما؟ اول دانه است، دانه باید درخت بشه، بعد اول قوره است، بعد اول آهسته آهسته مثلا این قوره شیرین میشه تبدیل میشه به انگور. یعنی این مراحل باید طی بشه. مثلا بنای خداوند بر خلقت مرحله به مرحله است. با این برداشت خاصی که داره میگه که نظریه تکامل تعارضی نداره و تقریری هم که نظریه تکامل عرضه میکنه معلوم میکنه که ایشون با مجله المقتطف و دیگر مجلات علمی عربی کاملا آشنا و مأنوس بوده. این مجلات رو مفصل خونده و دائما به این مجلات از این مجلات استفاده کرده، مطالب مختلف اینها رو آورده، حتی بعضی جاها ارجاع داده به شماره صفحه و گفته توی فلان شماره فلان مجله این مطالب اومده و من نظریه تکامل رو کاملا قبول میکنم. خب به نظر میسی که چطور، چرا اینطوری میشه؟ چرا نظریه تکامل رو نجفی اصفهانی نه تنها قبول میکنه، بلکه اون رو اصلا میگه که اصلا در قرآن هم که شما نگاه میکنی خلقت مرحله به مرحله اومده، چیز عجیب غریبی نیست. این برمیگرده به یک مدار ما باید دوباره پیشینه داستان رو نگاه بکنیم. پیشینه برخورد علمای دین با نظریات علمی جدید خیلی متفاوته با اون چیزی که در باره گالیله و کلیسا میبینیم. کلیشه تضاد علم و دین که در برخورد کلیسا با گالیله پیش اومده، این کلیشه تو ذهن ما رفته و ما گمان میکنیم دیگه همیشه علم و دین هر وقت با همدیگه مواجه شدن با همدیگه از سر تضاد در اومدن، در حالی که اتفاقا خیلی مواقع برعکس این بوده. بسیاری از علمای دین خیلی زود متوجه شدن که از نظریات علمی میتونن به نفع دین استفاده بکنن. به چه شیوه؟ به همین شیوه که بگن که ما نه تنها این نظریات علمی با دین سازگاره، بلکه دین از قبل اینا رو گفته. کسی که این موضوع رو در میان اهل سنت، در میان مسلمانان سنی مفصل راه انداخت، محمد عبده شاگرد سید جمال بود که خودش در واقع رئیس دانشگاه الازهر قاهره بود در مصر و ایشون به طور مفصل یک تفسیری نوشت و در کتاب تفسیر خودش اومد شروع کرد مطالب علمی جدید رو با آیات قرآن تطبیق دادن و اصلا مفهومی به نام اعجاز علمی که امروزه ما تو تلویزیون و کتابا و اینا زیاد میبینیم اونجا به وجود اومد. در جهان اسلام ما مفهومی به نام اعجاز علمی نداشتیم. مثلا فرض بکنید توی هزار سال ما تفسیر قرآن مفسران مسلمان نوشتن، فخر رازی ها عرض کنم خدمت شما که همین علامه طباطبایی خودمون که حتی خیلی جدیدتره، ولی خب از گذشتگان دور تفسیر قرآنی که شما نگاه میکنید دنبال این نبودن که نشون بدن ببینید قرآن از قبل نظریات علمی رو گفته، مثلا فرض کنید کرویت زمین رو بیان بگن که بله آیات المشارق و المغارب داره اشاره میکنه به کرویت زمین، در حالی که کرویت زمین رو تمام دانشمندان جهان اسلام میدونستن. بطلمیوس کرویت زمین رو اثبات کرده بود و این ترجمه شده بود به دست مسلمان رسید و مسلمان ها میدونستن که زمین کرویه، ولی هیچ کی نیومد بگه این آیه قرآن داره اعجاز داره مثلا کرویت زمین رو نشون میده. اصلا مفهوم اعجاز علمی تو جهان اسلام وجود نداشته تا زمان محمد عبده در قرن 19 هم که با تفسیر المنار میاد و این داستان رو را میندازه. توی جهان شیعه هم این اتفاق با یه مقدار تأخیر اتفاق میفته، با این تفاوت که نه فقط در آیات قرآن بلکه در روایات ائمه شیعه هم شروع میکنن نظریات علمی جدید رو پیدا کردن. دوباره قهرمان این داستان هم یه شیخی است به نام هبت‌الدین شهرستان. هبت‌الدین شهرستانی اسمشو درست تلفظ کنم. هبت‌الدین شهرستانی کتابی نوشته به نام الاسلام و الهیئه. این کتاب حتی امروز هنوز داره تجدید چاپ میشه. تو این کتاب میخواد بگه که بله ما نظریه خورشید مرکزی رو امام صادق مثلا گفته بوده، نظریه کپلر رو ما در میان احادیثمون داریم. بعد خب چطوری این کارو میکنه؟ مثلا شیوهش اینطوریه، مثلا در ما در حدیث داریم که زمین بر شاخ گاو است. خب حدیث، خب این میگه که هبت‌الدین میگه که این همون نظریه کپلر دیگه. کپلر هم میگه که زمین در مدار بیزی دور خورشید میچرخه. خب شاخ گاو رو شما نگاه کنی یه بیزی میسازه بالای سر گاو، اونم که زمین انگار تو این بیزی قرار گرفته و داره میچرخه. باور کنید بسیاری از تفاصیلی که عرضه کرده همینقدر به نظر تخیلی میاد، ولی خب سعی کرده که همچین کاری رو بکنه. تو بعضی موارد خب موفق تره، مخصوصا درباره آیاتی که از افلاک صحبت میکنه. مثلا میگه که کلون فی فلک یسبحون. خب یسبحون یکی از معانی شناور بودنه و خب ما تو نجوم قدیم میگفتیم سیارات به افلاک چسبیدن، شناور نیستن، ولی توی چون تو این آیه گفته بود شناور میگفتن، نگاه کنید دقیقا همون نظریه کپلره که میگه که سیارات در فضا شناورن، به چیزی نچسبیدن. پس اینا همه داره چیکار میکنه؟ داره نظریه علمی جدید نه فقط در آیات قرآن بلکه در روایات امام صادق و امام هادی و اینا هم ما میتونیم نظریات علمی جدید رو پیدا بکنیم و اصلا از قبل ائمه ما همه این حقایق رو گفتن. اینم در دنیای تشیع را افتاده بود. پس علمای مسلمان چه شیعه و چه سنی این شیوه رو پیدا کردند که خب ما میتونیم از علم جدید نه فقط با علم جدید مخالفت نمی کنیم بلکه میگیم اساسا علم جدید روشیه که حقانیت اسلام رو اثبات میکنه. به خاطر همینه که شما یک فتوا نمیبینید در قرن در دوره قاجار که کسی مثلا نظریه خورشید مرکزی رو رد کرده باشه و فتوا داده باشه که اگر کسی به خورشید مرکزی قائل باشه کافر است. اون داستانی که بین گالیله و کلیسا اتفاق افتاد حداقل در جهان تشیع اتفاق نیفتاد. کسی با از اون زمانی که نظریه خورشید مرکزی وارد ایران شد، وارد جهان اسلام شد، حالا بیشتر من دارم تو فضای شیعی و ایرانی صحبت میکنم، باز فضای اهل سنت تو این زمینه ممکنه تفاوتایی داشته باشه، یکی دو تا از علمای ما اگر مخالفت کردن به خورشید مرکزی به واسطه دلایل تجربی و فلسفی بود نه به خاطر مسائل دینی. مثلا فرض کنید اگر ملا مهدی نراقی که خب هم فقیه عالی رتبه‌ای بود هم از طرف صدای بنده رو دارید؟
بله.
طبق نجوم قدیم نمیتونه. اینا اون یکی دو موردی از علما که با نجوم جدید مخالفت میکردن صرفا از روی دانش علمی قدیمشون بود، نه از روی عقاید دینی و اون رو تکفیر بکنن. هیچ وقت کسی تکفیر نکرد همچین چیزی رو، هیچ وقت. شما مثلا اینو مقایسه بکنید با بعضی از علمای وهابی عربستان که هنوز که هنوزه با حرکت زمین مخالفن. تو کتاب‌های درسی عربستان سعودی اصلا نظریه تکامل داروین نه تنها وجود نداره بلکه ردیه برایش وجود داره تو کتاب درسی و فقط خلقتگرایی اونجا مطرح شده. شما الان کتاب‌های درسی ایران رو که نگاه می‌کنی می‌بینی نظریه تکامل مفصل توش وجود داره، مخصوصا تو همین اواخر قبل از این کتاب‌ها تغییر بکنن. کتاب زیستشناسی پیش دانشگاهی تماما نظریه تکامل بود و گونه‌زایی و مفصل اینا رو گفته بود بدون اینکه هیچ اشاره‌ای اصلا به خلقتگرایی بکنه. حتی مفهوم سوپ بنیادین که چجوری از ماده بی جان ماده جاندار به وجود بیادم حتی تو کتاب زیستشناسی پیش دانشگاهی بود. خب این اصلا قابل مقایسه نیست با مثلا چیزی که ما در عربستان مثلا شاهدش هستیم. شاید یکی از دلایلش
همین ورژن بکنم که برداشتن نظر تکامل رو
بر نداشتن، خیلی کم شده. حالا این که انگیزشون این بوده که با تکامل مشکل داشتن یا اینکه کلا می‌خواستن کتابا رو ساده‌تر بکنن، من خیلی اطلاع ندارم، چون کتابای ریاضی رو هم یه مقدار ساده‌تر کردن، کتابای فیزیک هم یه سری مطالبش حذف شده. آیا علتش این بوده یا نبوده رو نمی‌دونم، ولی به هر حال از ابتدای انقلاب تا 40 سالگی انقلاب کتاب‌های زیستشناسی تو دبیرستان و تو دانشگاه نظریه تکامل وجود داشته. ما اخیراً تو دانشگاه تهران روز داروین برگزار کردیم، توی خود پردیس اصلی این کارو کردیم. یعنی میخوام بگم که مخالفت ریشه‌ای با نظریه تکامل از سوی علمای شیعه به اون شکل وجود نداره. شاید یکی از دلایلش وجود آدم‌هایی مثل همین محمد رضا نجفی اصفهانی باشه که نظریه تکامل داروین رو کاملا قبول میکنه. من فکر میکنم ولی ریشه داستان برمیگرده به همین که علما به این نتیجه میرسن که خیلی زود ما باید بیایم از اینها استفاده بکنیم به نفع دین، از علم جدید به نفع دین استفاده بکنیم. البته فکر نکنید که باز این کاریه که علمای شیعه یا فقط مسلمون به ذهنشون رسیده. قبل از اینها مسیحی‌ها شروع کرده بودن این کارو که از علم برای تبلیغ دین استفاده بکنن. توی قرن 17 یعنی دوران شاه عباس صفوی، یه جهانگرد ایتالیایی به ایران اومده بود به نام پیترو دلاواله، خیلی آدم مشهوریه. دلاواله وقتی میرسه به ایران توی زندگی‌نامه‌اش نوشته که سفرنامه‌اش نوشته که با یک منجم ایرانی آشنا میشه به نام زین الدین لاری و یه رساله‌ای می‌نویسه برای زین الدین که نجوم جدید رو به زین الدین لاری یاد بده. وقتی شما اونو میخونی و بعد سفرنامه‌اش رو هم که میخونی میبینی که دلاواله این کار رو داره میکنه که زین الدین لاری رو، اون منجم ایرانی رو، مسیحی کنه. میخواد بگه ببین ما مسیحی‌ها به چه دانشی رسیدیم، برای اینکه انقدر به عقلانیت و دانش جدید برسینه که بیای مسیحی بشی. توی اوایل قرن 19 ها میدونید که میدونید مدارس تبشیری توی دوران فتلی شاه و مخصوصا دوران محمد شاه تو ایران شروع کردن، فرانسوی ها، آمریکایی ها شروع کردن تو ایران مدرسه ساختن، مدرسه هایی که اساسا انگیزش تبشیری بود. توی اون مدرسه ها یکی از کسایی که مدارس فرانسوی رو راه انداخت اوژن بوره بود. بوره اساسا توی یکی از نامه‌هاش برای یکی از دوستاش نوشته که ما اومدیم اینجا که اسلام رو نابود کنیم، ولی مستقیم نمیگیم، کار اینی که علم جدید رو به مردم یاد میدیم، مردم که علم جدید رو میخونن خود به خود خرافه و اسلام رو کنار میذارن میان مسیحی میشن. یعنی استفاده کردن از علم به عنوان سلاح، اصلا اصطلاحی که بوره به کار برده همینه، سلاح علم، میگه ما با سلاح علم میان که مردم رو مسیحی بکنیم. ولی خب طول میکشه، آهسته آهسته بعد از چند دهه مسلمان هم همین کار رو یاد میگیرن، علمای خودمون هم یاد میگیرن که ما میتونیم از علم استفاده کنیم برای تبلیغ دین. بعد از اون حفظ هستش که مثلا تفسیر نمونه بعد از انقلاب نوشته میشه. شما تفسیر نمونه رو که نگاه میکنید اساسا بر اساس اندیشه اعجاز علمی قرآن نوشته شده که شما وقتی اونو میخونی دائما برای شما از کیهانشناسی و نظریات علمی شاهد مثال میاره که چی بگه، ببینید تمام نظریات علمی رو قبلا قرآن و روایات ما گفته، بیاید مسلمان خوبی بشید. متوجه هستین چی میگم؟ پس اساسا ماجرای مواجهه علمای ما چه در دوره قاجار و پس از اون با علم جدید مواجهه‌ای بوده که پیچ خیلی پیچیده تر از کلیشه گالیله و کلیساست و ما باید خیلی بهش توجه بکنیم. خب حالا برگردیم به جناب محمد رضا نجفی اصفهانی. نجفی اصفهانی عالمی است که خب در سال 1912 کتابش چاپ شده، یعنی 2 سال قبل از جنگ جهانی اول. بعد از اینکه کتابش منتشر میشه 2 سال بعد جنگ جهانی آغاز میشه، عراق ناامن میشه و ایشون از نجف، ببخشید از کربلا، چون در کربلا ساکن بوده، از کربلا میاد به اصفهان و بعدم که حوزه علمیه در ایران تأسیس میشه ایشون میاد در حوزه علمیه قم یه مدتی درس میده. از میان خیلی علمایی که در واقع طلابی که توی حوزه علمی قم وجود داشتن توی اون سالها، یعنی میشه اوایل سلطنت رضاشاه، چون میدونی اصلا حوزه علمی قم با حمایت رضاشاه ساخته شد، از حائری خواستش که این حوزه علمیه رو راه بندازه و حائری علمای مهم رو از نجف و کربلا جمع کرد. آغاز جنگ جهانی اول هم خیلی کمک کرد که اینا بیان به ایران، حداقل اونایی که ریشه ایرانی داشتن برگردن به ایران و این حوزه رو انداختن. از میان خیلی طلابی که اونجا بودن 4 نفر اومدن پیش محمد رضا نجفی اصفهانی گفتن آقا این کتاب تکامل داروین تو بیا برای ما درس بده. یکی از اینا روح الله خمینیه، امام خمینی که حالا بعدها تبدیل میشه به آیت الله خمینی، اون زمان طلبه جوانی بوده ایشون و میاد میخواد که من بیام نظریه تکامل رو پیش شما بخونم. میخوام بگم چجوری این اندیشه ها ایران امروز ما چطور تحت تأثیر همچین علماییه که در اواخر دوره قاجار زندگی میکردن و تأثیرشون توی فرهنگ امروز ما از کجا میاد. خب ولی وقتی که ما به کتاب زیستشناسی پیش دانشگاهی امروز، حالا همین تا اواخر وجود داشت، نگاه میکنیم میبینیم اسمی از تکامل انسان درش نیامده. تکامل جانداران و مفصل حرف زده، درخت حیات در کتاب کشیده شده، اون آخر رأس درخت گوریله نه انسان. چرا تکامل انسان توش نیست؟ به خاطر اینکه اساساً نجفی اصفهانی کتابشو نوشته بود که نظریه تکامل انسان رو نقد بکنه، با تکامل انسان اصلا موافق نبود و توی اون کتاب مفصل دلایل تجربی و علمی میاره که تکامل انسان رو نقد بکنه. خلاصه ای از فصل اول کتاب تبار انسان داروین، تبار انسان بدون کتابی که داروین تکامل انسان رو درش مطرح میکنه، توی منشأ انواع هیچی از تکامل انسان نگفته بوده داروین. توی تبار انسان The Descent of Man داروین میاد و تکامل انسان رو میگه. فصل اولش یه خلاصه ای یکی به عربی ترجمه کرده بوده و به دست نجفی اصفهانی رسیده و نجفی اصفهانی اونو میخونه و میاد میگه که نه، این دلایلی که داروین تو فصل اول کتابش آورده منو قانع نمیکنه، شروع میکنه نقد کردن. آیا کاری که اصفهانی کرده کار غیر علمی بوده؟ نکته خیلی جالب، همونطور که شما گفتید نظریه تکامل داروین در سالهای اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 مخالفانی داشته، مخصوصا تکامل انسانش رو خیلی ها باش مخالف بودن. البته منظورم کیشیش ها و مردم نیست، زیست شناسای تراز اول، خود دانشمندان، بازم نه دانشمندانی که حالا از تکامل اینا خوششون نمی اومد، خود آلفرد والاس که موازی با داروین نظریه انتخاب طبیعی رو داده تکامل انسان رو قبول نداشت. به خاطر اینکه اون زمان واقعا شواهد تجربی هم برای تکامل انسان خیلی اندک بوده، هنوز روانشناسی اونقدر تکامل پیدا نکرده بوده که بتونه نشون بده که چگونه ویژگی های ذهنی و روانی انسان ممکنه تکامل پیدا کرده باشه از جانداران دیگه. به خاطر همین دانشمندان در اون زمان بسیاری از دانشمندان، معلم داروین چارلز لایل، اون هم نظریه تکامل انسان رو قبول نداشت. خب نجفی اصفهانی هم از این چیزا خبر داشت، تو مجلات علمی عربی نا اومده بود، به خاطر همین شروع میکنه ارجاع دادن به اندیشه های والاس، به بعضی دیگه مثل رودولف فیرخو، زیستشناسای تراز اولی که تکامل انسان رو قبول نداشتن، و دلایل اونها رو میاره، دلایل خودش رو اضافه میکنه و یک نقد کاملا علمی مینویسه به تکامل انسان. برای اون زمان به نظر من نقد علمی بوده، ولی خب امروز دیگه اون نقد اصلا ارزشی نداره، فقط ارزش تاریخی داره. ولی خوندنش و آشنایی شدنش، حالا من تو فصل آخر این کتاب مواجهه با داروین خلاصه استدلالای نجفی اصفهانی آوردم، نشون میده که چقدر سعی کرده تکامل رو بفهمه، چقدر سعی کرده مجلات علمی بخونه، فهم خودش رو دقیق کنه از این نظریه و بعد نقدش بکنه. نقدش علمی باشه نه دینی، اصلا نقد دینی نمیگه، فقط سعی میکنه نقد علمی بکنه. ولی خب به هر حال تاریخ مصرفش الان تموم شده، صرفا میتونه برای ما آموزنده باشه و داستان تاریخ مواجهه علمای ما رو با علم جدید برای ما روایت بکنه.
مرسی از تو. یه 3-4 دقیقه وقت داریم برای اینکه این تموم بشه. یه سوالی که ازت دارم این که فکر میکنی که نحوه مواجهه در دوره قاجار، دوره پهلوی و در 40 سال اخیر با داروین تفاوتی کرده؟
خب در اقشار مختلف باید با هم مقایسه بکنیم. اگر منظور ما زیست شناسان باشه، خب ما واقعیتش در دوره قاجار زیست شناس به اون معنا نداشتیم، چون اصلا زیست شناسی علم خیلی پیشرفته ای نبوده توی جهان، توی دوره قاجار و خیلی اخ ببخشید و زیست شناسای شرمنده، زیست شناسانی ما نداشتیم که اساسا بخوان مواجهه ای داشته باشن. نظریه تکامل اولین بار خب پس از تأسیس دانشگاه تهران، شاید به هر حال ما زیست شناسای مدرنی پیدا کردیم و خب آهسته آهسته زیست شناسای ما هی اومدن این نظریه رو خوندن و خوندن و خوندن. من فکر میکنم قبل از انقلاب
در دارالعلوم تدریس نمیشده این،
من هیچ شاهدی تا به حال ندیدم ازش که توی دارالفنون اومده باشه. خب میدونی دارالفنون تمرکزش بیشتر رو دروسی بود که به مهندسی کمک میکنه و به پزشکی. شما برای اینکه پزشک بشی هم خیلی لازم نیست تکامل بخونی، آناتومی لازمه ها، ولی دیگه طبقه بندی جاندارانه لازم نیست. ولی خب شما کتاب انصاری کاشانی رو که نگاه میکنی، یه کتاب زیستشناسی خیلی خوب قرن 19 که جا داشت نظریه تکامل توش باشه، ولی خب توش نظریه تکامل نیست اصلا، همونطور که گفتم. این خب این یه قشری از افراد که با این نظریه، ولی اگه بخوایم علما رو ببینیم چطور بودن، به نظر من علامه نجفی اصفهانی از همه علمای بعد از خودش بهتر با نظریه تکامل مواجه شد، چون سعی کرد تا جایی که میتونه این نظریه رو خوب بشناسه. متوجه هستین؟ یعنی از میان علمای پس از انقلاب شما نگاه میکنید، هر کدوم از علمایی که سراغ نظریه تکامل رفتن دچار بدفهمی های عمیق هستن نسبت به این نظریه. مثلا آیت الله سبحانی علی کتابشون، یه کتاب کوچیکی جناب آیت الله سبحانی چاپ کردن. خب با یه کتاب کوچیک شما میخوای بری به جنگ نظریه تکامل و با دانش خیلی سطحی، یعنی واقعا خیلی سطحی تر از برداشتی که علامه نجفی داشت. الان من تازگی ها بعضی از علما و روحانیون رو دارم میبینم که برداشت دقیق تری دارن. مثلا حاج آقای طباطبایی هست از دانشگاه شریفه، همین آقای دکتر اسلامی اردکانی به نظرم دیدگاه به هر حال نسبت به علما برداشت بسیار دقیق تری داشتن، هرچند من با تعریفی که ایشون از علم عرضه کردن موافق نبودم. البته ایشون استاد بنده هستن و بسیار بزرگن، من شاگرد ایشون محسوب میشم، ولی حالا به هر حال در دنیای علم دیگه اینجور چیزا مطرح نیست. مثلا ایشون سعی کردن اصلا علم رو تعریف کنن و بگن مثلا چه علم چیزیست که حتما پیشبینی بکنه. فلاسفه علم تو این دهه های اخیر خودشون رو کشتن که بتونن تعریفی از علم ارائه بدن و ما هیچ تعریفی از علم به اون معنا نداریم و اصلا این تو نیستش که علم چیزیست که پیشبینی بکنه یا نکنه.
یه تعریف پوپری از علم بود.
بله؟
یه تعریف پوپری از علم بود اون.
پوپری هم اگه بود میگفتن ابطال پذیر باشه، این پوپری تره تا اینکه بگیم پیش بینی. یه خیلی پوزیتیویستی بود و پوزیتیویست ها دیگه مال اوائل قرن بیستم هستن. امروزه اصلا همچین کسی سعی نمی کنه اصلا تعریفی، میگم پروژه دیمارکیشن، یعنی مرز بین علم و غیر علم، این پروژه شکست خورده است و کسی همچین تعریفی عرضه نمی کنه. به هر حال در تمام دانشگاه‌های معتبر دنیا نظریه تکامل داروین رو نظریه علمی میدانند بدون اینکه بتونن یک تعریف دقیق از علمی عرضه بکنن، چون تعریف دقیق از هر چیزی بسیار دشوار. شما تعریف کچل و مودار رو هم نمیتونی در یک جمله بگی. مثلا کچل کسیه که از چند تا مو کمتر داشته باشه. مثلا یه مسئله هیچ رو نمیشه دقیق اینجوری شارپ تقسیم بندی کرد، هیچ رو از جمله علم. حالا خلاصه مسئله
جان، سی ثانیه دیگه بیشتر وقت داریم.
بله خلاصه میخواستم بگم که لحاظ علمی ما خب مخصوصا پس از انقلاب نظریه تکامل آمده توی کتابای درسی ما، آمده توی دانشگاه‌های ما، به طور مفصل داره خونده میشه، داره ترجمه میشه. ولی علمای ما انشالله توی این نسل جدیدی از علما شاید بهتر بتونن با این نظریه برخورد بکنن. این دیدگاه من.
خیلی ممنونم ازت که اومدی با هم
گفتگو کردی. من ممنونم.